السلام علیک یا علی ابن مسرسه. ایوان تو روی شانه خورشید است، گلدسته تو نشانه خورشید است، چشمش که به گنبد تو روشن شد ما دریافت که خانه خانه خورشید است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لله الحمد ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. تا کنون جلساتی در خدمت شما بودیم که به تحلیل و بررسی مناظرات آقا امام رضا علیه السلام با صاحبان ادیان و مذاهب پرداختیم. در این جلسه گفتمانی که آقا امام رضا علیه السلام با یکی از کسانی که در آن عصر بودند و خدمت آقا رسیدند و سوالاتی را طرح کردند و آقا بسیار زیبا پاسخ فرمودن رو خدمتتون عرض خواهیم کرد. بحثی که در این مناظره مطرح شد بحثی بود پیرامون فلسفه احکام که امشب در این بحث از محضر حضرت استاد ارجمند حاج آقای عربی دعوت نمودیم تا به تحلیل و بررسی این مناظره بپردازند. قبل از اینکه وارد اصل بحث بشیم، به عنوان مقدمه چند نکته‌ای خدمتتون عرض کنیم بسیار بسیار به جاست. نکته اول این که دین اسلام بر مبنای عقلانیت است. امامان معصوم ما فرمودند بنی الاسلام علی العقل، بنای اسلام بر مبنای عقلانیت است. تمام آنچه خداوند متعال فرموده بلا استثناء سودمند است. حتی شخصی خدمت آقا امام رضا علیه السلام رسید و حضرت فرمود آیا احکام فلسفه‌ای دارد؟ دلیلی دارد؟ امام رضا علیه السلام فرمودند بله، تمام احکام دارای فلسفه است، دارای حکمه. اگر چنین نبود و فلسفه ای نداشت، خب خداوند انسان رو دعوت به دزدی می کرد تا انسانها رو آزمایش کنه. اما نه، آنچه در دین آمده دارای حکمت است، دارای مصلحت است و برای انسان سودمند. این نکته اول، که دستورات دین در حقیقت نسخه پزشکی مهربان است که برای رشد و تعالی انسان بیان شده. خداوند طبیب ماست، طبیب لمن لا طبیب له. نکته دوم، آنچه از فلسفه احکام اهل بیت برای ما گفتن، علتهایی که اهل بیت برای ما گفتن، غالبا حکمت است، نه علت تمام حکم. بنابر فهم مخاطبین در هر زمان، امامان ما برخی از فایده های احکام رو بیان می فرمودن. گاهی از اوقات مخاطب امام شخصی بود بسیار دانشمند، امام علتهای بیشتری رو توضیح می دادن. و گاهی از اوقات امام مطالب کمتری رو می فرمودن. خب این دو نکته رو به عنوان مقدمه خدمتتون عرض کردیم تا از محضر حاج آقای عربی استفاده کافی رو ببریم انشاءالله. جلسه رو با سؤال مخاطب امام شروع می کنم. مخاطب رو به امام می کنه و به امام این چنین میگه: فایده و فلسفه خواندن نماز چیست؟ چرا ما باید نماز بخوانیم؟ و به عبارت دیگه، خداوند چه نیازی به نماز ما دارد و نماز ما چه سودی به حال ما خواهد داشت؟ بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن اعدائهم اجمعين. در مورد این سوالی که از حضرت رضا پرسیده شده که چرا خدا ما رو مأمور کرده نماز بخونیم، این جوابهای مختلفی در لسان حضرات معصومین به اون داده شد. من اول جوابی که حضرت رضا فرمودن به این سوال خدمت شما عرض میکنم، بعد جوابی از بقیه ائمه عرض خواهم کرد. حضرت رضا فرمودن قدم اول در نماز اقرار به مالکیت خداست. کجای نماز ما اقرار میکنیم به مالکیت خدا؟ یکی در مورد آیه الحمدلله رب العالمین هست، هم برای خدایی است که پروردگار عالمیان هست. آقا مربی به کی میگیم؟ کسی که پرورش میده یک انسانی رو. خدای متعال اون زمانی که ما در رحم مادر بودیم، او به فکر ما بود، او به یاد ما بود، او ما رو پرورش داد. و وقتی هم که ما به دنیا اومدیم باز هم پرورش اوست، هر لحظه با عنایت او هستیم. یا دائم الفضل علی البریه، ای خدایی که دائما داری فضل میرسانی بر مخلوقات. دوم تو آیه مالک یوم الدین، خدا مالک روز جزاست، مالک روز قیامت هست. پس هم خدا در این عالم مالک هست و هم در اون آخرت. خب حالا ما اقرار کردیم به مالکیت خدا، خب چی شد؟ امام رضا فرمود وقتی که شما اقرار کردی که مالک اصلی خداست و فردای قیامت هم مالک اونه، دیگه در به خانه دیگران رو نخواهی زد، دیگه برا خدا شریک قائل نخواهی شد، دیگه سجده بر بت نخواهد بود، دیگه فقط دم میزنی از خدا و لسانت به ذکر خدا گویا هست. یه فایده. فایده دوم این استش که وقتی تو بدانی مالک اصلی اونه، همه کار اونه، در مقابل او دیگه خودت رو کوچک میشماری و خدا دوست داره بندش در پیشگاه او خودش رو ذلیل، خار، کوچک بشماره. شما نگاه کنید عزیزان، میگن نقل گناه برای انسانهای دیگر جایز نیست مگر ضرورتی باشه. این اشتباه است که کسی بیاد بگه به رفیقش آقا من امروز صبح نماز صبحم قضا شد، خوابیدم بلند نشدم، آقا ساعت منصدا میزدی ما بلند نشدیم دیگه. نقل گناه جایز نیست، اما فرمودن همین نقل گناهی که برای انسان‌ها جایز نیست برای در مقام پیشگاه خدای متعال مطلوبه. تو خلوتت در مقام مناجات اقرار کنی به گناهانت، خدایا من اون بنده‌ای بودم که این گناه ها رو انجام دادم، جایی که کسی نمیشنوه، این خوبه. تو در پیشگاه خدا خودت رو هر چه میتونی خار و ذلیل کن، یا قطره اشکی در پیشگاه خدا بریز، بسیار مطلوبه. پس این نکته دوم. نکته سوم نستش که در این نماز تو میایی طلب بخشش از گناهان میکنی. کجای نماز؟ در دو مورد ما داریم. یه مورد این قبل از نماز، حالا بعضی میگن بعد از الله اکبر اول نماز انسان بگه این جمله را، یا محسن قد اتاک المسی و قد امرت المحسن ایتجاوز عن المسی، ای نیکوکار بنده گناهکارت به درگاه تو آمده، انت المحسن و انا المسی، خدایا تو محسنی من بنده گناهکارم، و قد امرت المحسن ایتجاوز عن المسی، تو امر کردی که انسان نیکوکار از انسانی که اشتباهی کرده درگذرد. خدایا حالا من اعتراف میکنم تو محسنی من مسیم، حالا اومدم تو از گناهان من بگذر. یه جا، یه جای دیگه بین دو سجده عزیزان، این رو یادگاری از حرم امام رضا داشته باشید، فرمودن سر از سجده اول که برداشتی مستحب به تکبیر بگیم، بعد مستحب به استغفار کنی. خب یه استغفارش همه شما بلدید، بگیم استغفر الله ربی و اتوب الی، این رو خیلی ها بلدن انجام میدن. اما یه ذکر دیگه هم مستحبه، این رو خیلی ها ممکنه ندونن، خیلی جالبم هست، بین دو سجده فرمودن این ذکر رو بگو، اللهم اغفر لی و ارحمنی و اجرنی و ادفعنی فإنی لما انزلت الی من خیر فقیر، تبارک الله رب العالمین، تبارک الله رب العالمین. یعنی معناش اینه خدایا منو بیامرز، به من رحم کن، منو پناهم بده، خدایا بلاها رو از من دفع کن، به خاطر اینکه من به آنچه تو نازل میکنی بر من فقیرم، من فقیر درگاه تو هم. خدای متعال مبارک است، رب العالمین است. این نکته دوم. این نکته سوم. نکته چهارم این که خدا گفته آقا جان در پنج نوبت تو بیا نماز بخوان با این رکعات، این اذکار. حضرت فرمودن این به خاطر این استش که تو دائما بیاد خدا باشی. یعنی وقتی انسانی صبح بلند میشه نماز میخواند، ظهر نماز میخواند، عصر نماز میخواند، مغرب نماز میخواند، عشا نماز میخواند. خب وقتی این ساعت رو تو با خدای خودت خلوت میکنی و درستم خلوت کنی، مسلم باعث میشود که این نماز ها باعث میشه اون ساعت دیگه هم تو بیاد خدا باشی. اینم چهار. پنجم، حضرت فرمود انزجار از گناه، تباهی که در این نماز هستش. یعنی آقا شما این نمازی که میخونی انزجار از گناه برای توی آقا، کجای نماز داریم که خدای من از گناهان منزجرم؟ جایی داریم در نماز؟ حضرت میگه انزجار از گناهان در این نماز هست. جوابش اینه که شما همه تون حفظین این آیه رو. خدای متعال در قرآن میفرماید ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر، نماز انسان را از فحشاء و منکر باز می‌داره. ممکنه شما بگید آقا بنده نماز می‌خونم خیلی گناهارم انجام میدم، چطور خدا گفته که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر؟ این دو تا جواب داره. جواب اول این استش که اگر کسی واقعا نمازی درست بخواند، مسلم این نماز باعث میشه که در درون این انسان یا حالت انزجار و اجتنابی نسبت به گناه داشته باشه. یعنی در مقابل گناه که قرار میگیره یک حالت سدی گویا در مقابلش نمایان میشه، همون اثر نماز. اما نکته دومش اینه که به هر حال این سد رو خدا ایجاد میکنه، اما اختیار رو که از دست نمیگیره. مثل این که یه نفری میخواد خودش رو بیاندازه درون چاه، من دستش رو میگیرم میگم آن خودتو درون چاه نیاندازه، هی خودش رو میکشه، هی من از این بر دستش رو میکشم، اما بازم میبینم به اختیار خودش رو درون چاه میاندازه. پس این نماز مسلم باعث میشه که تو در مقابل گناه یه حالت انزجاری در قلبت ایجاد بشه، اما بازم اختیار دستته. اما مسلم در بسیاری از اوقات همین نمازت بوده که تو رو حفظ کرده. اما متاسفانه بعضی از افراد نمازی که میخونن درست نیست، وضوئی که میگیرن درست نیست. خب ما نبایستی خواستار اینم باشیم که این نماز باطل من، این وضوئی باطل من اون آثار واقعیه نماز رو برای من داشته باشه. پس این هم نکته بعدی که خود حضرت هم به این اشاره میکنن که این عبادات جلوگیر از گناهان و مانعی استش از گرایش به فساد خواهد. من این نکته رو عرض کنم بعد خدمت سرور معظم باشیم برای سوالات بعدی. اون این که در همین زندان وکیل آباد مشهد از زندانیان آمار گرفتند، شما نماز میخوانید؟ آیا خانواده شما نماز میخوانند؟ قریب به 90%، شاید 90 و اندی درصد از این زندانیان جوابی که دادن این بوده یا خودشون نماز نمیخوندند یا خانواده نماز خونی نبوده. یعنی اکثر اینها افرادی بودن که اهل نماز نبودن. مسلم نماز یک حالت بازدارندهی در وجود انسان ایجاد میکنه. یکی از آیون نقل کرده بود که بروار در امریکا کلینیکی داره، ایشون ایرانی است، میگه برادر من وقتی که من میخواستم برم به امریکا، میگه یک جمله به من نصیحت کرد، میگه برادر هر جا میخوای بری برای تحصیل نا برو، اما نمازت رو از دست ندی، چون تا زمانی که تو اهل نماز هستی مسلم مال مردم رو هم احترام میگذاری، نسبت به نامحرم هم توجه داری، چون میدونی خیلی از این مسائل مؤثر در قبولی نماز هستش. گفته بود هر جا میخوای بری برو، اما نمازت رو فراموش نکنی. این نکته در کلام امام رضا. حالا اگر وقت باشه من نکته دیگه‌ای که در کلام حضرات معصومین هست خدمتتون عرض کنم.
خب حالا ما امر به نماز شدیم، چرا باید برای عبادت و نماز وضو بگیریم؟ چرا باید دست و پای خودمون رو بشوریم؟ این چه فلسفه و چه حکمتی داره؟
بله، اینم سوالی است بسیار مهم و حضرت رضا هم چندین نکته رو بیان میکنه.
نکته اول این استش که این وضویی که شما میگیری سببی هستش برای آمرزش گناهان. آقا ما نشنیدیم وضو هم آمرزش گناهان باشه، در مورد نماز شنیدیم حضرت فرمود که اگر انسانی 5 نوبت بره در یک نهر آب تمیزی خودش رو بشویه، آیا پایان روز کسافتی در وجود او خواهد بود؟ راوی گفت نه آقا. حضرت فرمودن نماز مثل همونه که انسان بره در اون نهر آبی خودش رو بشوید. حالا در مورد نماز ما این رو شنیدیم، اما در مورد وضو حضرت رضا می فرماید این باعث پاکی از معاصی و گناهان میشه وضو. خب آقا ما نشنیدیم، روایتش اینه، پیامبر گرامی اسلام فرمود بسیار زیباست، ان العبد اذا توضع فغسل وجهه تناثرت ذنوب وجهه. وقتی یک بنده میاد صورت خودش رو وضو میده، این گناهانی که به واسطه این صورتش سرزده است خدای متعال خواهد آمرزید. و اذا غسل یدیه الى المرفقین تناثرت عنه ذنوب یدیه. وقتی دستانش رو میشویه وضو میده، این گناهانی که با این دستانش سرزده خدای متعال میامرزه. و اذا مسح تناثرت عنه ذنوب رأسه. وقتی که این سرش رو مسح میکند، این گناهانی که از این سر ایجاد شده است، افکار گناهی که از او سرزده است خدای متعال میامرزه. و اذا مسح رجلیه. وقتی دو پاش رو مسح میکند، تناثرت عنه ذنوب رجلیه. این گناهانی که با این پاش از او سرزده محو میشه. بعد حضرت فرمود و ان قال فی اول وضوئه بسم الله الرحمن الرحیم. اگر اول وضوئش بسم الله الرحمن الرحیم بگه، طهرت اعضاؤه كلها من الذنوب، تمام اعضایش از گناهان پاک میشه. اینا حتما یاد بگیرید عزیزان. نکته دومی که یادگاری از حرم امامزاده داشته باشید، اول وضوئی که میگیرید بسم الله بگید. من این جریان رو عرض کنم خوبه. یه شخصی اومد خدمت امیرالمؤمنین و روی صندلی نشست، این صندلی به هر حال کج شد، افتاد رو زمین، این پیشانیش جراحت برداشت، خونی شد. حضرت امیر فرمودن که هر انسان مؤمنی وقتی گناهی از او سر میزنه، خدای متعال وقتی بندش رو دوست داشته باشه به او تذکر میده، یک جراحتی، حادثه‌ای، مصیبتی، مشکلی، گاهی اوقات فقر مالی میبینی روی میاره، گاهی اوقات یه خاری تو پاش فرو میره. حضرت هم جو بیان میکردن. راوی گفت خب یبن رسول الله برای من بیان کنید، من همین الان رو صندلی نشستم، صندلی کت شد افتاد، پیشانی من جراحت برداشت، من چه گناهی از من سر زده بود؟ حضرت امیر فرمودن ای حالا دقت کنید، برای بندگان خوب خدا گاهی اوقات برخی از مستحبات رو رعایت نمی کنن، خدا چون دوستشون داره میخواد گوشمالی بده که این مستحب رو رعایت کنی. امیرالمؤمنین فرمودن مشکل تو این بود که وقتی نشستی روی این صندلی بسم الله نگفتی، چون بسم الله نگفتی خدا هم خواست گوشمالیت بده، ولو گناه نیست، اما عرض کردم برای بندگان خوب خدا گاهی اوقات اینطوره. در یه روایتی داره راوی اومد خدمت حضرت وضو گرفت، حضرت فرمودن دوباره وضو بگیر، بار دوم وضو گرفت، حضرت فرمودن سه باره وضو بگیر. عرضه داشت یا ابن رسول الله چه مشکلی در این، یا به امیرالمومنین بود یا پیامبر بود، آقا چه مشکلی در این وضوی من هست؟ حضرت فرمودن مشکل وضو اینه که تو شروع کردی به وضو گرفتن اما بسم الله نگفتی. حالا پیامبر میفرماند بسم الله بگو تا از گناهانت پاک بشی تمام از. حالا امام رضا فرمودن وضو که میگیره این باعث میشه گناهانش آمرزیده بشه. دوم، وضو باعث میشه این اعضاش رو پاکیزه میکند و در پیشگاه خدای متعال با اون عظمتی که خدای متعال داره قرار میگیره. شما نگاه کنید عزیزان، یه نفری که صبح از خواب بلند میشه، با همون حالت بیاد ادارش مقابله با افراد، میگن عجب آدم بی ادبی است، با همین صورتش اومده. اما شما وقتی صورتت رو میشویی، یه طهارت خاصی در وجودت ایجاد میشه، یه پاکیزگی پاک خاص و در مقابل خدا که ما باید در مقابل یه رئیس میریم چقدر خودمون رو عطر میزنیم، لباس پاکیزه میپوشیم، حالا در مقابل خدای متعال نبایستی انسان خودش رو نظیف کنه، پاکیزه کنه. و نکته سوم، حضرت رضا فرمودن این باعث میشه که کسالت، چرت زدن از انسان دور بشه و دل انسان، قلب انسان روشن بشه، که حضرت فرمود الوضوء نور و الوضوء على وضوء نور على نور. وضوء که میگیری قلبت نورانی میشه، وضوء روی وضوء، شما وضوء داری حالا دوباره وضوء بگیری بعد وسواس نرسه، این نور روی نور هست. و بعد عزیزان، اینها حکمت هایی است که حضرت رضا بیان میکنه. و من این نکته رو عرض کنم، مبادا یه وقتی ما به هر حال بگیم که به خاطر این فواید دنیاویش میخوام برم وضو بگیرم، به خاطر این که چرتم بپره میخوام برم مثلا وضو بگیرم، به خاطر این که هوا گرمه میخوام سرد بشم وضو بگیرم، نه، این وضو اشکال داره. شما میخوای وضو بگیری فقط به قصد این که خدا گفته، برای رضای خدا. بله، مسلم میدونم این وضو یه آثار و برکاتی داره، اما قصد من برای خداست. در روایت داریم دائم الوضو باشید، دائم الوضو بودن فقر رو از بین میبره، قلبت رو نورانی میکنه. و بعد شما میبینید امروزم در علم روز ما میبینیم پیرامون این وضو، چرا این اعضا رو ما میشوییم، از نظر علم روز هم به یک نتایج رسیدن که سلولهای خاصی در این اعضا هستش که با آب تحریک میشه، باز با آب سرد تحریک شدن این بیشتر هستش. حالا من یه جمله‌ای که از بعضی از علما و دانشمندان علم روز در تحقیقاتشون رسیدن خدمت شما عرض میکنم، اون اینه که اینطور گفتن وضو و غسل باعث به وجود آمدن تعادل از دست رفته رگهای سمپاتیک، یعنی رگهای محرک می شود، زیرا بسیاری از اوقات مخصوصا در بزرگترها در اثر سبقت رگها و اعصاب پاراسمپاتیک، رگهای سمپاتیک کنترل خود را از دست میدن و با گرفتن وضو و غسل این تعادل برقرار میشه. اگرچه باز عرض میکنم عزیزان، کسی نباید به قصد این فواید بیاد وضو بگیره. فقط چرا وضو میگیری؟ از سوال میکنن چرا وضو میگیری؟ بگو چون خدا گفته، چون خدا گفته دائم الوضو باش، من میخوام برای رضای خدا وضو بگیرم. چرا با آب سرد وضو میگیری؟ چون خدا دوست داره من با آب سرد وضو بگیرم برای رضای خدا، اگرچه فوائدی مسلم در این وضو و با آب سرد و اینها وجود خواهد داشت.
خب اگه شستن صورت و شستن دست ها این همه فایده داره، این همه سودمنده است، ممکنه سوالی به ذهن دوستان بیاد، خب چرا ما پامونو نمیشوریم؟ آیا بهتر نیست ما پامونم بشوریم؟ چرا پاهای خودمونو مس میکشیم؟ چرا پاهای خودمونو نمیشوریم؟ اگه علت این مطلب رو توضیح بدید ممنون.
بله، در مورد این که حالا ما چرا این اعضا رو میشوریم، چرا مس میکنیم روی پامون رو، خب حضرت رضا بیاناتی دارن. من فقط یکی دو تا نکته رو عرض میکنم. مثلا حضرت فرمود ما عمده این که ما در نماز هستیم، نماز واقعیتش به این رکوع و سجوده. این رکوع و سجود رو هم ما میبینیم، در رکوع میگن وقتی خم شده این سرت رو کاملا اینجوری کشیده، مثل یک حالت بنده ای که سرش رو دراز کرده در مقابل یک مولایی، این سر هست. در سجده پیشانی رو بر ما میذاریم، این دستا رو، به این خاطر توصیه شده این اعضا شسته بشه. یک نکته، حالا چرا ما میایم در مس پا، چرا نمیایم پاهامون رو بشوییم؟ شما که میگید آقا بحث نظافت هست، خب چرا ما پاهامون رو نمیشوییم؟ حضرت رضا فرمود خدا گفته پاهاتون رو مس کنید، به خاطر اینکه در همه اوقات برهای زمانی و برای همه افراد مقدور نیست که بیان پاشون رو بشوین. گاهی اوقات در جایی هستن برحال پاشستن یک محذوریت آی رو داره. خدای متعال چون نمیخواد تکلیفاتش برای مردم عسر و حرج داشته باشه، بلکه تکلیفاتش رو همه مردم در همه اقشار در همه حالات بتونن انجام بدن، اومده یک طریقه ساده رو قرار داده است، و اون هم مس کردن روی پا هستش.
بله، تشکر از استاد عزیز. منم اینجا یک نکته تو پرانتز عرض کنم. برادران اهل تسنن پاشونو موقع نماز میشورن. خب ما هم اینجا عرض میکنیم اگر یک روایت از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم بیارن که ایشان برای نماز پاشونو میشستن، برای وضو پاشونو میشستن، چقدر بگیم؟ 100,000 تومان جایزه دارن. یک روایت 100,000 تومان. اگر از خلیفه اول و خلیفه دوم یک روایت بیارن که پاشونو برای وضو میشستن، باز هم 100,000 تومان جایزه دارن. هر روایت 100,000 تومان. اولین کسی که برای وضو پاشو شست خلیفه سوم عثمان. ببینید، یکی از اشکالاتی که حالا ما به برادران اهل تسنن داریم، ما نباید مستحبات رو واجب اعلام کنیم. متاسفانه گاهی وقتا مستحبات رو واجب اعلام میکنن، باعث سختی میشود. ما بنده خداییم، همان گونه که دستور داده باید رفتار کنیم، و الا باید بگیم مسواک زدن هم واجب است. خدا واجب نکرده، ما هم باید بنده خدا باشیم. خب سوالی باز کسی که مخاطب امام بود از امام پرسید، رو به امام کرد و این سوال رو پرسید: چرا ما وقتی که میخوابیم از خواب که بلند میشیم وضو میگیریم، چرا مانند زمانهای دیگه غسل نمی کنیم؟ آیا بهتر نیست غسل کنیم؟ چرا فقط به وضو اکتفا میکنیم؟
بله، این سوال رو که از حضرت میپرسه به همراه این که در بعضی موارد ما میگیم برای این کارها برید وضو بگیرید، چرا نمیگید غسل کنید؟ از خواب آقا خوابیدید، وضو شما باطل میشه، برید وضو بگیرید، چرا غسل نکنید؟ چرا غسل موارد خاصی داره؟ برای شخص جنوب فقط میگیم غسل. حضرت فرمود به خاطر اینکه اگر خدا قرار باشه برای خوابیدن، برای اینکه شما ادرار کردید، مدفوع کردید مثلا، برید غسل کنید، خب این استراحت پیش میاد برای مردم. اینا اموراتی است که مردم در شبانه روز ممکنه چند بار انجام بدن، و خدای متعال نمیخواد به مردم عسر و حرج ایجاد بشه. اما نسبت به غسل نه، غسل چون همیشگی نیست. نسبت به غسل جنابت حضرت فرمودن وقتی که شهوتش غلبه کند و منی از او خارج بشه، یا به اختیار خودش بره خودشو جنوب کنه از طریقی که به هر حال بیان شده است، اونجا باید بره غسل کنه، چون این همیشگی نیست. به این خاطر خدای متعال میگه در این موارد شما رو غسل کن، اما در موارد دیگه میگه وضو بگیر، به خاطر اینکه عسر و حرج پیش نیاد.
بله، خب با سوالی مطرح میشه، در غسل جنابت چرا باید تمام بدن شسته بشه؟
بله،
این حکمتش چیست؟
بله، این که در غسل جنابت، حالا بعضی سوال هم میکنن، میگن ما رفتیم به هر حال حمام بالا غسل نکردیم مثلا، اصلا چرا باید غسل کنیم ما در غسل جنابت؟ امروز علم روز هم به این رسیده، ولی حضرت رضا در اون زمان رو بیان میکنن. حضرت فهم در زمانی که انسان جنوب میشود، تمام اعضا و جوارح ای دست به دست هم میدن و این شخص جنوب میشود. حالا به اون دو طریقی که برای فقها گفتن، به هر دو طریقش تمام این سلولهای بدن و قوای بدن دست به دست هم میدن و این شخص جنوب میشود. به این خاطر خدای متعال میگه برو تماماً تو تمام بدنت رو غسل بده. حالا اینجا بعضی سوال میکنن، میگن آقا خیلی خوب، شما میگی تمام بدن، خب ما میبینیم تمام بدن رو رفتیم تو عموم شستیم ولی نیت غسل نکردیم، چه اشکال داره؟ شما میگی کسی رفته حمام غسل نکرده باید بره غسل کنه. جواب این استش که در غسل صرف شستن بدن نیست، بلکه نیت که یک امر قلبی هست اون هم لازم هست، و اون به خاطر اینه که شما در موقعی که انسان جنوب میشوند یک خباثت باطنی در وجود او ایجاد میشه. خود شما هم حس کردید وقتی که حالت جنوب هستید با حالتی که این حالت جنابت نیستید فرق داره از درونتون. در زمانی که انسان غسل جنابت به گردنش میاد یک حالت خباثت باطنی در وجودش ایجاد میشه که این خباثت باطنی رو زمان اون میتونه از وجود خودش دور کنه که بیاد به وسیله قلبش که نیت میکند و خودش رو متصل میکند با معنویت و امورات غیبی، در ظاهر هم میاد با اون نیت خودش رو غسل میده. این دوتا که دست به دست هم میدن اون خباثت باطنی رو از بین میبرن.
بله، خب خیلی ممنون و تشکر از استاد عزیز حاجای عربی. مخاطب امام سار رو وارد مقدمات نماز میکنه و از امام سار میپرسه چرا ما در نماز باید اذان بگیم؟ فلسفه گفتن اذان چی میباشد؟ چرا اذان میگیم؟
بله، در مورد اذان که اصلا چرا اذان گفته می شود و چرا برای این نفر مؤذن میاد اذان میگه، چرا ما خودمون در نماز اذان میگیم، این چه نکته های وجود داره؟ حضرت قریب به 3 نکته شاید بیشتر حضرت بیان میکنن. حضرت میگه که نکته اول این استش که تو اذان یاداوری شخص غافل نهفته است. خوب دقت کنید ببینید چگونه این جمله حضرت رو ما میتونیم برای خودمون درک کنیم. اذان هوشیاری و بیدار کردن شخص غافل است. خب شما فرازهای اذان رو توجه کنید. الله اکبر یعنی چی آقا؟ خدا بزرگتر از آن است که به وصف آورده شود. الله اکبر من ایوسف. با لفظ جلاله الله که به تعبیر علما مستجمع جمیع صفات الهی هست، یعنی تمام اسماء الهی تو این نام نهفته. یعنی شما وقتی میگید الله یعنی رحمان توش هست، رحیم توش هست، قادر توش هست، قهار توش هست، جبار توش هست، مالک توش هست، همه اینا توش نهفته است. وقتی که میگی الله اکبر، هر انسانی که مشغول باشه به کاری، به امورات دنیوی، به امورات دیگر، وقتی این نام خدا که کامل ترین نام هست میشنود توجه پیدا میکند به اون وجود هستی بخش تمام عالم. فرازهای دیگر رو با تکرار میشه، الله اکبر الله اکبر الله اکبر. خب چرا تکرار میشه؟ به خاطر این هستش که تو تکرار آثار زیادی نهفته است. یعنی نظر تربیتی هم امروز ثابت شده. شما در قرآن میبینید فراوان بحث معاد تکرار میشه. چرا؟ به خاطر اینکه انسانها با تکرار کردن که ممل و خستگی آور هم نباشه، اینها به مرزی میرسن که خواهی نخواهی گرایش پیدا میکنن به اون عمل. شما نگاه کنید در امر به معروف، گاهی اوقات میگه آقا من به فلانی گفتم انجام نداد. خب شما گفتی، دیگران هم اگر همینجور بگن بگن بگن، بنده خدا دیگه هر کسی هم که باشه یک همتی میکند و اون به هر حال کاری که از اون نهی میشود رو انجام نمیده دیگه، امر به معروف رو قبول میکنه، نهی از منکر رو قبول میکنه. پس این تکرارش مزیت داره برای این استش که شخص غافل رو از غفلتش در بیاره. دوم این استش که در اذان اعلان وقت نماز هستش برای کسی که وقت نماز رو نمیداند. شما نگاه کنید عزیزان، الان اگر اذان پخش نشه خیلی از ما وقت نماز رو فراموش میکنیم. از این اذان رو خدای متعال قرار داده تا وقت نماز ما فراموش نکنیم، ها اذان رو شنیدیم به سوی نماز بیایم. دعوت الهی هم هست. چطور شما یک دعوت نامه رو برای شما میفرستن، شما میگی زشته، منو دعوت کرده، نه با دعوتشو بذارم زمین. از آن هم دعوتنامه خدا هست.
آقا کجای از آن دعوتنامه؟ حی علی الصلاه، بشتابید به سوی نماز. حی علی الفلاح، بشتابید به سوی رستگاری. حی علی خیر العمل، بشتابید به سوی بهترین عمل، که حضرت رضا فرمود بهترین عمل نماز هست. حالا ممکنه شما سوال کنید آقا خب چرا عربی این اذان بیان شده؟ چرا به فارسی به لغت هر زبانی نباشه؟ جواب این استش که این رو خدای متعال شعار برای اسلام و مسلمان ها قرار داده. تو شما هر مملکتی گرفتی وقتی صدای اذان بلند میشه متوجه میشی اینجا مسلمان ها هستن، یه آرامشی در قلبت ایجاد میشه. و بعد حضرت فرمودن این نما، این اذان باعث میشه که مردم تحریص و ترغیب به نیایش پیدا کنن. همین جملات، وقتی شما میگید حی علی الفلاح، بشتابید به سوی رستگاری، و اگر من اینو با توجه بهش گوش بدم، اگر من مشغول نوشتنم، اگر من مشغول به کاسبی کردنم، متوجه میشم بابا رستگاری تو نمازه، من مشغول چی هستم؟ این نوشتن من، این رستگاری نیست برای من. بذارید از وجود نازنین حضرت رضا برای شما نقل کنم. وقتی اومد با حضرت مناظره میکرد، ملحد دین نداره، حضرت فرمودن موقع نماز شده، حضرت فرمودن من باید برم نماز بخونم. گفت آقا قلبم یه مقدار رام شده، یه مقدار دیگه با من صحبت کنید، من ایمان میارم. حضرت فرمودن ما نمازمون رو بخوانیم، بعد نماز اگر اومدی باید صحبت میکنیم، ما مجبور که نیستیم تو رو هدایت کنیم. حضرت رفتن نماز. حالا نگاه کنید شاگردان این مکتب هم همین گونه هستن. وقتی شما میبینید مرحوم امام راحل رضوان الله تعالی علیه در پاریس در بوهبوهه انقلاب، در زمانی که به هر حال نام ایشون در عالم پخش شده، رهبر مردمی، یک انقلابی که داره به ثمر میرسد، خبرنگاران مختلف آمدن با او مصاحبه کنند. این مصاحبه شروع شد، دقایقی گذشت، ایشون به اطرافیان گفتن وقت نماز شده یا نه؟ گفتن آقا اذان شده. مرحوم امام بلند شدن. آقا این دوربین ها، این خبرنگار ها زشته. امام فرمودن موقع نماز شده، به تعبیر من خدا منو دعوت کرده من بیام پای صحبت این خبرنگار ها بنشینم، پای سوالات اونا بنشینم. یعنی این اهمیت به نماز رو برای ما میرساند. پس این نکته بعدی. و بعد حضرت فرمودن به اقرار درآوردن اونان رو به یگانگی معبود. یعنی شما وقتی اذان رو میگی این دو نکته داره، وقتی خودت داری اذان رو میگی، اگر مقید باشی به اذان گفتن، در هر شبانه روز چند بار اقرار میکنی به وحدانیت خدا و به نبوت نبی خاتم و به امامت امیر المؤمنین علی علیه السلام هستش. عزیزان این اقرار خیلی مهمه، این تلقین خیلی مهمه، این عادت کردن خیلی مهمه. میگن اینایی که بیهوششون میکنن، وقتی بهوش میخوان بیان، از اتاق عمل میان بیرون، میخواد بهوش بیاد، معمولا این گاهی اوقات ممکنه دیدید، میگن این افراد اون کلمات اولیه‌ای که میزنن کلماتی است که بهش عادت کردن، انس گرفتن. شما نگاه کنید بعضیا وقتی میخوان بهوش بیان همونجور فحش میدن. یه طلبه مرال بنده خدایی این رفته بود عملی داشت و بیهوشش کردن، وقتی میخواست بهوش بیاد دیدن این دعا رو میخواند، اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن. چرا آقا؟ چون انس گرفته با این دعا. وقتی ما هم با توجه داریم در شبان روز چندین بار در این اذان و اقامه شهادتین رو میگوییم، خیلی نزدیک به این هستش که انشاءالله موقع مرگمون هم ما این شهادتین رو بتونیم بگیم و با اقرار به شهادتین از دار دنیا بریم. من این نکته رو هم عرض کنم و بعد ادامه سوالات رو مطرح کنن. حضرت فرمودن اگه برای نماز واجب، میدونید اذان و اقامه برای نماز واجبه، فقط فرمودن برای نمازت اذان و اقامه بگو،
اگر اذان و اقامه گفتی دو صف از ملائکه پشت سر تو اقتدا میکنن که یک طرف اون صف از شرق است، طرف دیگر به غرب استش. حتما مقید بشید اذان و اقامه رو برای نمازهاتون بگید. و بعد این نکته رو من عرض کنم، بازم این رو یادگاری بگیرید از حرم امام رضا که در اینجا حالا حضرت فرمودن اقرار به بندگی و یگانگی خداست. گاهی اوقات ممکنه شما بگید آقا ما در نماز جماعت که حاضر میشیم، خب یه نفر اذان میگه یه نفر اقامه میگه دیگه، از بقیه ساقط دیگه، پس این فایده این اذان اقامه چی شد برای ما؟ فرمودن وقتی میشنوی در نماز جماعت دیگران دارن اذان میگن یا داری رادیو رو تو روشن کردی داره اذان میگه، فرمودن مستحب به حکایت کن. یعنی چی آقا حکایت کن؟ یعنی وقتی مؤذن میگه الله اکبر تو هم بگو الله اکبر، اینو میگن حکایت. که بعد به حی علات که رسید، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، فرمودن وقتی مؤذن اینا رو میگه تو به جاش بگو لا حول ولا قوت الا بالله. یعنی چون نگاه کنید او میگه بشتابید به سوی نماز، بشتابید به سوی رستگاری، بشتابید به سوی بهترین اعمال. خب این معنا نداره تو هم تکرار کنی، ولی اینجا به جاش بگو لا حول ولا قوت الا بالله. خب چرا این ذکر رو بگم؟ چون معناش اینه هیچ نیروی نیست، هیچ قوه نیست که من بتونم اعمالم رو انجام بدم، معاصی رو ترک کنم مگر به واسطه خدا. یعنی اونجا داری از خدا استمداد میتربی. و حضرت فرمودن من تکلم عند الاذان به کلام دنیا یتلجلج لسانه عند الموت، کسی که موقعی که اذان میگن حرف دنیایی بزنه، فرمودن لکنت زبان میگیره موقع مرگ. پس عزیزان سعی کنیم انشاءالله موقع اذان حتما یا سکوت کنیم یا هم که اون جملات اذان و اقامه رو حکایت کنیم، یعنی تکرار کنیم.
سوالی که مخاطب امام باز از امام میپرسه اینه که خب ما داریم نماز میخونیم، اگه داریم نماز میخونیم چرا سوره حمد میخونیم؟ چرا قرآن میخونیم؟ سوره حمد خوندن دیگه چه فلسفه‌ای داره؟
بله، در مورد این که خب ما نماز که میخونیم حالا چرا بایستی بیایم سوره حمد رو بخونیم بعدش سوره قل هو الله رو بخونیم؟ چرا سوره حمد رو بخونیم؟ حضرت فرمود یک، خدا گفته تو نماز قرآن بخون به خاطر اینکه قرآن مهجور واقع نشه، مردم این رو واجب قرار داده تو شما در این شبان روز حتما مسلمانی، شما هیچ روزی از عمرت نمیگذره مگر اینکه این قرآنی که کتاب جاوید الهی معجزه پیامبر هست حتما تلاوتش کردی. خب حالا این که درست، حالا چرا من بایستی بیام سوره حمد رو بخونم؟ حضرت فرمود به خاطر اینکه سوره حمد امهات قرآن درش وجود داره، امهات قرآن درش وجود داره، یعنی توش توحید وجود. آقا اصول دین چیه؟ توش این اصول دین وجود داره. خب پایه دین این اصول دین هستش و امهات قرآن در این سوره هم وجود داره. و علاوه بر اون در روایتی داریم تمام کتابهای آسمانی در قرآن وجود داره، تمام قرآن در این سوره حمد وجود داره، تمام سوره حمد در این بسم الله. و بعد ظاهرا اگر اشتباه نکنم حضرت فرمود تمام این در اون نقطه زیر با، درست آقا؟ در اون وجود داره. حالا من بعضی از این نکته هاشو فقط خدمت شما عرض کنم. شما نگاه کنید در این نماز خب داشتیم اقرار به مالکیت خدا، خدا مالک همه چیز هست داریم، تو این سوره حمد شکر داریم الحمدلله رب العالمین. حضرت فرمود کسی که صبح 4 مرتبه شب 4 مرتبه بگه الحمدلله رب العالمین، الحمدلله رب العالمین، الحمدلله رب العالمین، الحمدلله رب العالمین، حضرت فرمودن حقیقت شکر زبانی رو گفته. و بعد وقت نیست اینا باز بشه. آقا چرا گفته الحمدو، چرا نگفته امدحهو، چرا از واژه حمد استفاده کرد؟ اینا یک عالمه نکته ها داره که شاید ماها بیاییم از اهل البیت صحبت کنیم و این سوره هم تمام نشه. الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، بحث روز قیامت و معاد رو داره. پس معادی هست، قیامتی هست، اونجا به حسابت رسیدگی میشه. بعد میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط تو را عبادت میکنیم و فقط از تو استعانت میجوییم. این چی به ما میفهمونه؟ این نفی شرکه. یعنی ما موحدیم، ما خدا رو به یگانگی میستاییم، ما یه خدا بیشتر نداریم. و حضرات معصومین ها واسطه هستن، مشکلی هم نداره که حالا حاجی اسداللهی در این باب علمدار تخصص کامل دارین در این مسائل اعتقادی، حالا انشاءالله توضیح خواهند داد که بران منافاتی نداره این زیارت ما، این توسلات ما با این وحدانیت ما. ما میگیم فقط خدایا تو رو عبادت میکنیم، فقط از تو استعانت میجوییم. بعد میگیم اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما رو به راه راست هدایت کن. خب چرا داریم میگیم به راه راست؟ به خاطر اینکه این نکته رو، مگه ما در راه راست نیستیم؟ این نکته رو میخواد خدا به ما توجه بده که هر لحظه ممکنه ما منحرف بشیم، پس هر لحظه ما باید از خدا استمداد بطلبیم. بعد میگیم صراط الذین انعمت علیهم، صراط کسانی که به اونها نعمت دادی. آقای من از شما سوال میکنم، خب خدا به همه ما نعمت داده، مسلم مرادش اینجا گروه خاصی هستن که خدا میگه، ما میگیم خدای ما رو به راه کسانی که به اونا نعمت دادی هدایت کن. این صراط، صراط چه کسانی هستن؟ من از قرآن عرض کنم، در سوره نساء آیه 69 معرفی شدن این افراد. خدای متعال میگه من یطع الله و رسول، کسی که اطاعت خدا و رسول رو داشته باشه، فاولائک مع الذین انعم الله علیهم، او با کسانی است که خدا بهشون نعمت داده. خدا به کیا نعمت داده عزیزان؟ خدا به همه ما نعمت داده، اما مراد گروه خاصی ان. کیا ان؟ خدا میفرماد من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین، انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین و حسن اولائک رفیقا، خوب رفیقایی هم هستن. خب آقا، پس ما می‌بینیم تو سوره هم داریم تکرار می‌کنیم خدایا ما رو به راه کسانی هدایت کن که بهشون نعمت دادی، یعنی راه انبیا. و در یک روایتی از فهم مراد از صدیقین امیر المؤمنین علی علیه السلام است، مراد از صالحین هم ائمه طاهرین هستن، شهدا هم که در اینجا ذکر شدن. یعنی در هر روز ما داریم تاکید می‌کنیم خدای ما رو برای اینا. خب این مستلزم اینه که من نبوت رو قبول داشته باشم. بعد میگیم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، غیر از کسانی که به اونا غضب کردی و غیر از گمران. یعنی خدایا ما به راه کسانی که بهشون غضب کردی قرار نگیریم، به راه کسانی که گمراه هستن قرار نگیریم، که طبق یک تفسیری تعریف کردن به یهود و نصارا و همچنین مصداق دیگه که تو قرآن وجود داره. ببینیم چه کسانی واقعا پیامبر رو اذیت کردن، چه کسانی فاطمه زهرا رو اذیت کردن که غضب خدا طبق این نصوص بر اونا هستش. ما بگیم خدای ما رو در راه اونا قرار ندهی. این سوره هم هستش. حالا ما توضیحات بفرمایید خدمتتون هست.
خب چون حضرت استاد فرمودند، نکته راجب ایاک نعبد و ایاک نستعین خدمتتون عرض کنم. بله، ما میگیم فقط خدایا تو را عبادت میکنیم، فقط از تو کمک میخوایم. و چه زیبا گفتن، سوره حمد تمام مطالب رو در خودش داره. خود سوره حمد جواب این مسئله رو داده، اهدنا الصراط المستقیم. درسته ما فقط از خدا کمک میخوایم، حالا سوال، برای هدایت شدن از خدا باید کمک بخوایم. خود خداوند چی گفته؟ برید سراغ صراط مستقیم. صراط مستقیم صراط اهل بیته، صراط الذین انعمت علیهم، که حضرت استاد توضیح کامل رو دادن. بله ما فقط از خدا کمک میخوایم، اما خود خداوند فرموده از اسباب استفاده کنید. مگه ما پزشک نمیریم؟ ما پزشک میرویم، اما به خدا اینو میگیم خدایا همه کار تو هستی. لا حول ولا قوت الا بالله. اما چون تو امر کردی من به پزشک میروم. ما سراغ اهل بیت که میایم، اهل بیت به خودی خود هیچند، اما خداوند خودش امر کرده از وسیله استفاده کنید. وابتغوا الیه وسیله، از اهل بیت کمک بگیرید. برادران یوسف اومدن جای پیغمبر خدا حضرت یعقوب سلام الله علیه، گفتن یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. ای پدر، تو پیش خدا آبرو داری، تو پیش خدا آبرو داری، برای ما طلب استغفار کن. حضرت یعقوب پیغمبر خدا طبق قرآن چی گفت؟ گفت سوف استغفر لکم، به زودی براتون طلب مغفرت میکنم. نگفت بچه ها فقط از خدا کمک بخواین، گفت بچه ها من آبرو دارم پیش خدا، چون پیش خدا آبرو دارم طلب استغفار میکنم. و خود خدا این دستور رو به ما داره که طلب استغفار از اولیاء دین بکنیم. جالبه بدونید حتی وهابیت، حتی وهابیت توسل و کمک خواستن از زندگان رو بلا اشکال میدونن، میگن اشکالی نداره. تنها نکته ای که میگن اینه، میگن سراغ مردگان نروید. خب اولا زنده غیر خداست، اگه زنده غیر خداست مرده هم غیر خداست. اگر قرار باشه توسل به مرده شرک باشه، یقینا توسل به زنده هم چون غیر خداست شرک است. اما ما اهل بیت رو به اذن خدا صاحب اثر میدونیم. عیسی علیه السلام در قرآن میفرماید احیی الموتا به اذن الله، من مرده زنده میکنم به اذن خدا. اخلق من التین به هیئت الطیر، من پرنده خلق میکنم به اذن الله. ببینید اذن خدا راز و مرز بین شرک و توحید. عزیزان من ذلذی یشفع، هیچکی نمیتونه شفاعت کنه الا به اذنه، الا به اذن خدا. بعدم عزیزان خود خداوند در قرآن میفرماید اهل بیت زنده اند. فلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء، بلکه زنده اند. فراوان در کتب اهل تسنن اومده که خود برادران اهل تسنن به قبر پیغمبر اسلام، به قبر آقا امام رضا علیه السلام توسل می کردن و شفا می گرفتن. این فرقه وهابیت که فقط توی عربستان 15% بیشتر نیستن، با دلارهای نفتی عربستان که 30% پول عربستان رو صرف تبلیغ وهابیت می کنن، میخواهن جنگ بین شیعه و اهل تسنن به راه بندازن. والا ما اصلا اینها رو جز به اهل تسنن واقعی نمیدانیم و اینها رو قبول نداریم به عنوان یک مسلمان واقعی. حالا حضرت استاد هم فرمودن ما چند کلمه توضیح دادیم، اما استاد سوالی مطرح شده در این مناظره و سوال اینه که خب چرا ما در نماز سلام میدیم؟ میگیم السلام علیکه. جالب اینه همین سلام هم باز به پیغمبره در زمان ما. خب اگر نمیشنون به کی سلام میدیم؟ السلام علیکه ایها النبی و رحمت الله و برکاته.
بله اینم سوال زیبایی است و من جوابش رو عرض کنم بعدم چند نکته بید در این سلام وجود داره. حضرت فرمودن که وقتی انسان الله اکبر اول نماز رو میگه اسمش تکبیرت الاحرام هست،
یعنی با این الله اکبر بعضی کارا رو بر خودت حرام میکنی. شما میدانید در نماز واجب انسان نمیتواند بدون عذر نمازش رو بشکنه، حرامه. الله اکبر که گفتی دیگه حق نداری مگر اینکه ضرورتی باشد. با این الله اکبر خیلی از کارها رو بر خودت ممنوع میکنی و حرام خواهد بود این کارها در نماز انجام دادن. بعد حالا بایستی با الله اکبر که یاد خدا بود این نماز تو شروع شد و این کارها رو بر خودت حرام کردی، حالا بایستی با یک وسیله ای این چیزهایی که بر تو حرام شد حلال بشه. خب خدای متعال اومد با سلام این رو قرار داد که سلام کلام آدمی است. دارین نگاه کنید، شما در این نماز سلام میدید آخرش، خب وقتی به همدیگه میرسیم چیکار میکنیم؟ به همدیگه سلام میدیم دیگه، خیلی هم توصیه شده. خدای متعال اومد با این کلام آدمی رو در آخر نماز قرار داد تا با اون سلامی که میدهد همون کارهایی که در غیر نماز دیگه براش معموله و ممنوع نیست برای او حلال شود. بعد شما میگید السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، خب این که روشنه، سلام بر تو ای پیامبر. بعد میگید السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، سلام بر ما و بر بندگان صالح خدا. خب دقت کنید این جمله رو، امام زمان نماز میخونن دیگه، امام زمان هم این سلام رو میگویند. عزیزان دلتون میخواد در طول شبانه روز چندین بار امام زمان بر شما سلام بفرستد و سلام کند؟ بیایید بنده صالح خدا باشید. امام زمان علیه السلام در طول روز چندین بار بر شما سلام میکند، چون در این سلام میگیم السلام علینا، سلام بر ما و بر بندگان صالح خدا. امام زمان هم این سلام رو داره دیگه. من وقتی در یه مسجد، حالا این نکته رو من نمیدونستم، یعنی به این نکته پی نبرده بودم، چندین سال پیش، ای که میگن آقا هیچ کسی رو کوچک مشمار، شاید بنده ای از بندگان خوب خدا باشه. خدای متعال هم گاهی اوقات حکمت ها رو بر زبان یک انسان بی سواد جاری میکنه. در یه مسجدی نشسته بودم، هنوز نماز جماعت برگزار نشده بود، یه پیر مرد تقریبا بی سوادی که این وضع لباس شاید بگم در اون زمان به 1000 تومان نمیارزید، گفت سوالی کرد، گفت السلام علیکم یعنی چی؟ گفتم یعنی سلام بر ما و بندگان صالح خدا. گفت این سلام رو امام زمانم میکنه؟ گفتم بله، خب در نمازه، امام زمان این سلام ها رو انجام میده. گفت چقدر پس زیبا هست که انسان صالح باشه که امام زمان در طول شبانه روز چندین بار به او سلام کنه. گفتم عجب واقعا نکته زیبایی است، پیرمرد بی سواد خدا بر زبانش جاری کرده. بعد میگیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، سلام بر شما. آقا سلام بر شما مراد کیه؟ این رو بعضی از فقهای ما فرمودن خب اون ملائکه‌ای که حاضر هستن و در نماز جماعت که هستیم، که امرم شده به نماز جماعت، خطاب به اون مأمومی، این یک بیان. خب بدم نیست، درستم است، ولی بعضی از فقهای ما فرمودن خب این احتمالات هست، اما شما در نماز احتیاط هم دارن ها. میگن در نماز وقتی میگید السلام علیکم، قصد کنید مراد همون افرادی که خدا اراده کرده از این کم، کم یعنی شما، از همین کم، از همین واژه کم که به زبان فارسی میگه شما، همونایی که خدا اراده کرده همونا مراد ما هستش. حالا هر کسی هست که ملائکه هستن تو نماز جماعت هم اون مأمومینی که هستن مورد خطاب ما هستش که ما به اونها سلام میدهیم. پس نتیجه این شد چرا ما آخر نماز سلام میدیم؟ به خاطر این هستش که سلام یک کلام آدمی، یعنی کلام انسان ها هستش دیگه، که وقتی با هم دیگه روبرو میشن سلام میکنن. خدای متعال این رو در پایان نماز قرار داده است تا با این سلامی که انجام میدهیم برگردیم به حالت قبل از نماز که خیلی چیزها بر ما حلال بوده است.
بله، خب با تشکر از استاد عزیز که بسیار زیبا و متین پاسخ سوال رو شرح و بسط دادند، سوالات زیادی به دست ما رسیده که متاسفانه فرصت نیست ما همه سوالات رو امشب بخونیم. انشاءالله ادامه بحث فلسفه احکام، همین مناظره آقا امام رضا علیه السلام، فردا شب هم ادامه خواهد داشت. من یکی از سوالات رو که خب فکر میکنم بیشتر مورد نیاز باشه میخونم و از استاد عزیز تقاضامندم پاسخ بدن و انشالله جلسه رو ختم کنیم. سوال پرسیدن که چگونه میتوان فرزندان را به نماز علاقمند کرد، به خصوص نماز صبح؟ اگه توضیح بدین ممنون.
بله، به هر حال این سوالی است که امروز مطرح هست و عزیزان هم سوال میکنن. شما نگاه کنید، فرامین دینی ما آمیخته از این هستش که فرزندانتون رو، پسرها رو در سن 10 سالگی نماز رو بهشون یاد بدید، تشویق به نماز کنید. خب اگر ما توقع داشته باشیم فرزندمون وقتی به سن بلوغ رسید بعد خودش دیگه بگیم نماز واجبه، بیا نماز بخون، این مسلمه مدار برای ثقیل خواهد بود، سنگینه. شما ببینید تو فرامین دینی میگن از سن 10 سالگی برای آقا پسرها بهشون نماز رو یاد بدید، اونا رو تشویق کنید به نماز، نماز کم کم بخونن تا عادت کنن، وقتی که به سن تکلیف رسیدند دیگه براشون سنگین نباشه. این قدم اول. پس در سن قبل از بلوغ، سالهای قبل از بلوغ این نماز رو بهشون یاد بدیم و بعدم تشویق کنیم، دیگران هم تشویق کنن. جایزه خیلی مهمه. در روایت داریم الهدیتو تجلب المحبه، هدیه جلب محبت میکنه. و شما وقتی در مقابل نماز بهش هدیه میدین نمیخواد همیشه باشه، این واقعا لذت میبره، عشق میبره به این نماز. دو، خود پدر و مادر معنوس با نماز باشند. اینطور نباشه یه پدری اهل نماز نیست توقع داشته باشه فرزندش اهل نماز باشه. بسیار مهم استش که پدر و مادر اهل نماز باشن. سوم، سعی کنید بچه هاتون رو قبل از سن بلوغ با مسجد و اهل مسجد و دوستان خوب مسجدی آشنا کنید. در روایت داریم حضرت فرمود برای این که بچه هاتون عاقبت به خیر باشند اونها رو با مسجد مأنوس کنید، که انس با مسجد باعث میشه این بچه منحرف نشود. چهارمین نکته این استش که وقتی این نماز رو میخواید برای او جلوه بدید، این نماز رو برای او بیان کنید، یاد بدید، صورت زیبایی از نماز به او نشان بدید. هر این اگه نماز واجبه با نماز بخونید، نه، از این بر نعمتهای خدا به طور خیلی عادی اگر کسی بهت لطفی کنه، نعمتی بهت بده، آیا تو در مقابلش تشکر میکنی؟ میگه بله، میدونی خدای متعال همه به ما نعمت داده، حالا میخوای ازش تشکر کنی؟ تشکر خدای متعال از طریق نماز. خدا گفته بیا نماز، این هم برکات داره. فرمودن کسی نماز بخونه این برکات دنیوی داره، یعنی این رو اونس بدن به نماز. و بعد بله، از اون برم گاهی اوقات عواقب ترک نماز رو، که نماز یکی از گناهان کبیره هستش و عقوبت هایی برای این نماز بیان شده، زندگی انسان رو گره میزنه، اینا رو کم کم براش بیان کردن، او رو با خودمون به مسجد بردن و سعی کنیم در مسجد، گاهی اوقات طرف میره مسجد مثلا 2 ساعت نشسته هستن بعضی پدر مادرها، اونسه به دعا و برآن اینا، میبینی بچه خستهه، نگذاریم خسته بشه. نماز به طریقه اون به مقداری که واجبش باشه، لااقل واجبش، اون رو بهشون یاد بدیم و این مسلم اونس میگیره. من الان این جریان رو هم برام خدمت شما عرض کنم برای برخی از جوانایی که ممکنه مثلا به سن تکلیف رسیدن تا حالا اهل نماز نبودن. خب الحمدلله به برکت این فضای معنوی خیلی از افراد بودن در حرم امام رضا علیه السلام بودن، توبه کردن، برهی از عمرشون نماز نخوندن. من 2 مورد خودم شاهدم. یه مورد در مدرسه پریزاد، یه وقتی جوانی آمد گفت من تا همین لحظه نماز نخوندم، حالا میخوام نماز خون بشم، چیکار باید بکنم؟ یک جوان دیگری 37 ساله به نظرم بود، 2 هفته پیش در همین صحنه جمهوری آمد، من تا حالا نماز نخوندم، مثلا نماز بلد نیستم. خب برخی از افراد ممکنه شبهه داشته باشن تو ذهنشون. من این مثال رو خوب انشالله براتون عرض کنم، شما بگیرید. مثالش زیبا، من خدمت شما عرض میکنم آقا، اگر یک انسانی، مثال عرض میکنم، کنار خیابون ایستاده منتظر ماشین، هوا سرد، یه ماشین تاکسی میاد توقف میکنه، شما رو سوار ماشین میکنه، به مقصد میرسونه، پولش رو میگیره، شما اگر تشکر نکردی آیا عیبه؟ بگید شما پولش رو گرفته، آیا عیبه؟ حالا من تشکر نمیکنم، پولش رو بهش میدم، میام پیاده میشم، ولی تشکر نکردم آیا عیبه؟
نه،
عیب نیست. ولی اگر تشکر میکردم بهتر بود. حالا اگر همین صورت، من کنار خیابون ایستادم، هوا سرد، یه ماشین مدل بالا یا توقف میکنه، منو سوار ماشین میکنه، منو میرسونه، هیچ پولی هم طلب نمیکنه، حالا اینجا اگر من پیاده شدم هیچ تشکری نکردم، آیا همه عقلای عالم منو مذمت نمیکنن؟ مسلم مذمت میکنن. حالا شما پس میگی عقلا عقلا میگن تو با تشکر کنی، حالا چگونه تشکر کنم ازش؟ شما ممکنه میگه آقا ما تو روستامون وقتی میخوان تشکر کنن یه لگد میزنن به این در ماشینش. آیا شما این گونه تشکر میکنی یا نه؟ به گونه ای که او دوست داشته باشه. شما میدونید تشکرها در ملل مختلف فرق میکنه، تو بعضی مللها یک نوع تشکر اگر در اون تشکر در ایران انجام بشه تهمت. شما بیایید به گونه ازش تشکر میکنی که او دوست داشته باشه. حالا مثل ما و خدا و نماز هم مثل همون کنار خیابون ایستادن و ماشین مدل بالا سوارت کردن و به مقصد رسیدن و پولی از تو طلب نکردن و تشکره. خدای متعال این همه نعمت رو مجانن بر ما عنایت کرده، الان ما داریم نفس میکشیم، الان پول داریم میدیم، مجانیه. باریکتر اگر بشیم، هر آنچه داریم مال خداست. هر آنچه داریم، اگه میگه من کار کردم، خب این قدرتش رو کی بهت داد؟ همش مینی مال خداست. بله، اونقدرم این خدای متعال کریمه که میگه در این دار دنیا تو مالکی، فردای قیامت اگر کسی از مال تو برداشته تو رو باید راضی کنه. ولیکن در حقیقت مالک اصلی خداست، این امانت چند روزی دست ماست. حالا این همه نعمت مجانی خدا داده، عقل ما میگه تو بیا تشکر کن. حالا تشکر چگونه؟ شما میگه آه من صدقه میخوام بدم، من پول دارم صدقه میدم، نمیخوام نماز بخونم. جواب اینه که تو باید بگونه تشکر کنی که او دوست داره. آقا تشکر خدا چگونه است؟ خدا در قرآن میگه تشکر از من نمازه. انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر. ای پیامبر ما به تو کوثر دادیم، پس برو نماز بخون. یعنی این نماز تشکر از خدای. حالا هر کسی میخواد بیشتر از خدا تشکر کنه، نمازش باحال تر خواهد.
بله، از حضرت استاد تمنا داریم به علت کم بوده وقت چند کلمه دعا کنن و جلسه رو ختم کنیم. انشالله بعد از دعا اسامی عزیزان خونده می شود.
اللهم عجل ولیک الفرج. خدایا نسل و ذریه ما، خود ما، نسل و ذریه‌مون الی یوم القیامه از نمازگزاران واقعی خودت با عافیت قرار بده. خدایا رو همه امواتمون، گذشتگانمون، پدر و مادری که از این جمع از دار دنیا رفتن، شهدای اسلام، خصوص شهدای جنگ تحمیلی، علما، امام راحلمون، رو همشون شاد بفرما.
الهی
قسمت سخن خوبه به این نکته توجه کنید که وجود مبارک امام رضا صلوات الله علیه مانند سایر ائمه اطهار و اولیاء خدا عنایت ویژه‌ای در هشدار دادن اطرافیان خود به امام عصر مهدی آل محمد علیهم السلام و قیام اون بزرگوار داشتند. در حالات اون بزرگوار نقل شده که راوی میگه خدمت اون حضرت رسیدم، ایشان از من پرسیدن تو در قنوت نمازت روز جمعه چه دعایی رو میخونی؟ من دعایی رو عرض کردم. امام فرمودن که این دعا رو در قنوت نمازت روز جمعه بخوان، که اون دعا در مورد فرج امام هست صلوات الله علیه و دعا کردن برای اون بزرگوار است، به این که خداوند زودتر امر اون حضرت رو اصلاح کنه و فرج اون حضرت رو تقدیر کنه و دولت کریمه اون بزرگوار رو برپا کنه، که این دعا با این عبارت شروع میشه: اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت به انبیاءک و رسولک الی آخره. که این نکته برای همه ما قابل توجهه، وجود مبارک امام رضا صلوات الله علیه که جد امام زمان صلوات الله علیه حساب شد، در این حال از همون زمان امام رضا دست به دعا برداشته بودند که خداوند بستر ظهور اون حضرت رو زودتر فراهم کنه. ما همین دعا رو با هم میخوانیم:
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم اصلح عبدك و خلیفتك بما اصلحت به انبیائك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل أحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوك واجعلني إنك على كل شيء قدير.